أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث بحث اراضی خراجی دیروز مقداری باز از بحث خارج شدیم. بحث ما این بود که مرحوم شیخ از این روایتی که در ذیلش آمده ولا یذر بهم و ولا، که ما هم نمیدونیم یذر رو بخونیم یذر رو بخونیم یذر رو بهم، البته در بین کافی و تهذیب هم فرقه، یکیش با داره یکیش نداره. اجمالا عرض کردیم بعید نیست که مثلا ذره یذر که ثلاثی مجرده گفته شده ضرر به معنای سوء حال باشه، ذر به معنای سوء حال شبیه حرج، لا یذرکم من ضر اذا اهتدیتم، بعید نیست به این معنا باشه. اما اگر ذره باشه بعید نیست به معنای به اصطلاح شأنیت نقص باشه، من ضرر به طریق المسلمین، یعنی مثلا چاهی چیزی بکنه که این شأنیت داره که مسلمان ها در چاه بیفتن در مشکل بیفتن. و اما باب مفاعله زاره زارهو انک رجل مزار، عرض کردیم احتمالا این باب مفاعله در اینجا به معنای الحاق ضرر فعلا باشه، یعنی فعلا ایجاد ضرر کرده. یعنی مثلا اگر این یک ملکی داشت، درختی داشت در ملک دیگری، اگر می‌خواستیم تعبیر بکنیم که این منشأ گرفتاری میشه ذره میگفتیم داشتن درخت. اما اگر عملا 10 روز 20 روز آمده و ضرر زده به طرف، اذیت کرده برای زن و بچه اینها، اذیت کرده، نقص ایجاد کرده، حالا به همون لحاظی که هست، اونجا رو زار به کار می‌بردن. انک رجل مزار بگیم باب مفاعله که در قرآن هم استعمال شده، لا تضارهن لصغیرهن، لا تضار والدتون به ولدها، و موارد دیگه در قرآن زرارن و لا تمسکوهن زرارن، این موارد استعمال مراد این است که بالفعل این ضرر به دیگری رسیده، یعنی بالفعل این ضرر پیدا شده، و لذا چون ضرر پیدا شده یه دفعه در معرضیت ضرر ممکنه به ثلاثی مجرد بیاد یا باب افعال بیاد. اما اگر این ضرر بالفعل رسیده، از آیات قرآن ما اینطور استظهار کردیم و شأن نزول روایات در اون زمان، اما خب بعدها انصافا در روایات ائمه ما مثل حضرت صادق به بعد، ذره ظاهرا مرادف با ذره به کار برده شده، یعنی هیئت رو جابجا کردن، به جای هیئت با مفاعله هیئت با به افعال آورده. و عرض کردیم که بحث لا ضرر رو که دیروز اشاره کردیم در دنیای اسلام از قرن دوم این حدیث یواش یواش جا پیدا کرد. در قرن اول خیلی آثار در میان اهل سنت نیست، اما در قرن دوم یواش یواش جا پیدا کرد و در فقه برای خودش یک مطلبی شد، مخصوصا در یک طریقش، طریقش زیاد نیست، طریقش طرقش در اهل سنت زیاده، اما یک طریقش فل اسلام داشت، یک یا دو تاش که خط فقها باشه. و در قرن سوم یعنی زمان بخاری و اینها که افتادن به تدوین حدیث، چون قرن اول از میانهای قرن اول تا قرن دوم زمان فقه و فقهاست و تفریعات فقهی، قرن سوم قرن به اصطلاح تنقیه حدیث و برخورد با حدیث و اینها که تقریبا از سالهای 150 در میان اهل سنت شروع شد، به اولا همین تضعیف و تخصیق رجال و اسناد و بعدم بحث حجیت خبر، و یعنی هم اصول اواخر قرن دوم یواش یواش شکل و شمایل خودش گرفت، هم رجال یواش یواش جای خودش باز کرد، از برخورد این دوتا مبانی حدیث شناسیشون دیگه جا گرفت، اقسام حدیث و اینها. و قرن سوم که تصمیم اوائل قرن سوم مسند احمد، البته مسند منوز همه صحیح باشه، مسند احمد 241 وفاتش، بخاری 256، از کردم از 256 سهای صد کلن مؤلفینشون بین 256 تا 306 کلن این 50 سال کل سهای صد معروف در این 50 سال تدوین شده در قرن سوم. وقت حدیث لازم خوب دقت در قرن فقها قرن دوم چرا جا داره بهش تمسک کردن مطرح کردن، اما تو قرن سوم که آمد عده‌ای از بزرگان حدیثی رو قبول نکردن، مثل بخاری مثل مسلم اینها حدیث لازم رو قبول نکردن حدیث لازم دیگه. حالا بعدها علماشون اینایی که آمدن حدیث لازم رو باز در فقه مثل قرن دوم قبول کردن، اصطلاحا رو به شواهد و متابعات آوردن، گفتن درست حدیث سند روشنی نداره لکن چون شواهد داره مثلا راه‌های مختلف داره و ایدا بعضها تأییدات و شواهد و دیگه تابع این که کسی قبول کرد شواهد یا قبول نکرد. و برخورد اولیه‌شون با حدیث هم همین بود که دیروز عرض کردم، من دیگه همه بحثا رو خلاصه میکنم و اون این که این به عنوان حاکم باشه بر ادله اولیه که عرض کردیم این معنا در میان نه روایات ما در اون زمان مطرح شده نه در میان فقه قدیم ما مطرح شده. بعدها اصلا با آمدن شیخ طوسی و در خلاف حدیث لازره رو داره، در خلاف در باب شفعه داره دیگه. البته ما هم در غیر از اینها در کافی داریم، در کافی حدیث لازره آمده، لیکن تو قصه سماره آمده حدیث لازره از امام باقر. ما سند معتبر داریم مثلا اهل سنت، سندی که قابل اعتماد داریم، سندش هم حالا که به قول آقایون موثق است، در کافی آمده، متون مختلفی داره، حالا من وارد اون بحثش نمیشم، اما داریم ما به سند معتبر. لیکن مشکل اون حدیث قصه سماره است و یک امر خارجیه. بعدم امام فانت پیغمبر طبقی نه پیغمبر فانت رجل و مزار به سماره ولا زر ولا زرار، این در اونجا ما داریم، یعنی اونی که داریم اونجاست که اون خب به قضیه خارجی میخوره. خب تعلیم میاره برای یک امر خارجی، این ناظر بعدل احکام نمیشه، مثلا اوفو بلقود بالا زر برداشته میشه، این در نمیرده. اونی که در فقه به درد میخوره این بود، مثلا در فقه این به درد میخوره که لازرر حاکم باشه به ادله اولیه که عرض کردیم. بعدها مرحوم ناینی هم همین مبنا داره، آقای خویی هم همین مبنا داره، علمای معروف ما شیخ انصاری همین مبنا رو دارن. فقط در قدمای اهل سنت و متأخرینشون از لازرر اثبات میکردن، با لازرر اثبات میکردن، در شیعه هم اونه که تمسک میکردن اثبات میکردن. از زمان شیخ این بحث اومد که لازرر نفی میکنه اثبات نمیکنه، این یه بحث دیگری است که لازرر اثبات میکنه یا نمیکنه. خب این مطلبی است که ادعاست، ما داشتیم ادله چه میگفتیم، این مشهور شده دیگه، عرض کردم مرحوم ناینی، مرحوم ناینی دیگران مشهور شده بهش تمسک میکنن، مرحوم شیخ تمسک میکنن، اما خب میگم این مشکل داره به لحاظ دلیلش، مشکل داره با مرحوم آقای شیخ و شریعه هم میگیرن، چند تا قاعده است که خیلی مشهورن اما معلوم نیست اصحاب به اون اطلاقش عمل کرده. یکی قاعده قرعه، معلوم نیست در هر جا
آیاتی که در بعضی موارد وارد شده، اما خب
ایشون همین مخاطب میگه، میگه ما هم گیر داریم که اگر این حدیث اینقدر اعتبار داشته باشه و بخواد تمام احکام رو چیز بکنه، حکومت داشته باشه، این با واقعیت فقه هم نمیسازه. به هر حال فعلا دیگه وارد این بحث نمیشیم، فقط مرحوم شیخ در اینجا داره و یستفاد من انه اذا جعل علیهم من الخراج او المقاسمه ما یضر رو بهم نیم فهمون یضر رو بخوام یضر رو بهم لم یجوز ذلک، این درست نیست. ظاهرا مرحوم شیخ میخواد لازرر رو به همون مفادی که من عرض کردم به نحو حکومت تطبیق بکنن، علا قدر ما یکون لهم صالحن ولا یضر رو بهم، یعنی اگر رسید، عرض کردم معنای لازرره که متعارفه که آقای سید بزرگوارم فرمودن، بیان دقیق نفرمودن، مراد از لازرر اینه، لازرر به عنوان یک سنت پیغمبر. چرا میگیم سنت؟ خوب دقت کنید تقریب این مطلب روشن بشه. اولا نحوه استدلال و نحوه تقریب، روی اصطلاح متعارف دنیای اسلام. خوب داره. نه حوزه های ما مثلا میگه تو صحیح مثلا صورت معتبره زراره آمده تموم شد، نه در دنیای اسلام یک متعارفی دارم من اینه بگم همیشه براتون. اون متعارف اینه که در قرآن کریم اگه در از احکام میاد بعد در سنت میاد از اون مورد توسعه میده، مثلا از کنوهن من حیث سکنتو، یعنی زن مطلقه حق سکنا داره، مورد این آیه مبارکه طلاق رجعیه، اما بیایم ما حق سکنا رو برای انواع طلاق با اینم قرار بدیم. این اصطلاحا سنت، این اصطلاح اسلامی است. اصلا در دنیای اسلام روشن شد این تفکر رو روشن بشه براتون، نحوه تفکر اینه. مثلا آیه مبارکه ولا تعظیم عقده نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، اصلا به فکر ازدواج نیفتیم تا اینکه کتاب یعنی عده تمام بشه، عده این خانوم تا این آیه مبارکه در عده وفاته، این آیه در عده وفاته. و ما توضیح دادیم که از لا تعظیمو، چون الان مثلا ما معروف شده شیعه که حرمت ابدی میاره اگر عقد کرد بازن در ایام عده، مثلا بعضی به فکر شما که این حکم خاصی است که مثلا، نه ما از صحابه هم داریم قائل به حرمت ابدی هم. این یه نوع فهم لغته، عرض کردم در فقهی که از مسائل فهم ادبیاته، به خاطر این که مثلا گفته ولا تنکه هو مانکه ها آبا آکن، نگفت لا تنکه هو المعتده حتی ابلغ الکتاب، اون دو داره لا تنکه هون دو، اینجا گفت ولا تعظمون عظیمت، یعنی اون نه خورد به عظیمت، اگر نه خورد به عظیمت یعنی عظیمت شما برداشته شد. یعنی چه عظیمت؟ یعنی شما اگه این کار کردین دیگه عظیمت نکاح نمیتونی بکنین، نفی عظیمت یعنی حرمت ابدی. یک جا گفت لا تنکهو ما نکه آبا آکن، یک جا گفت ولا تعظمون، من لا تعظمون فقط همجا دیدم جای دیگه ندارم، ولا تعظمون عقدت نکاح، یک استفاده حرمت ابدی از نفی عظیمت میشه. حالا این وارد بحث ما نمیشه. نکته دوم دقت بکنید، نکته دوم این بود که این آیه مبارکه تو طلاق عده وفاته، که اگر زن رو در عده وفات عرض کرد عالمن موجب حرمت ابدی میشه، اما الان فتوا تو مطلق عده است، عده طلاق هم هست. این اصطلاحا در دنیای سنت اسمش سنته، اصطلاح خوب دقت بکنید، یعنی اگر میخواییم با دنیای سنت صحبت بکنیم این همون اصطلاحی است که از زمان صحابه، یعنی ما شعار بردیم تو عهد صحابه، برخوردشون با احکام اینطور بود. این آیه مبارکه موردش عده وفاته، ما از عده وفات دست برداریم، یعنی اطلاق شامل بشه حتی عده طلاق. این رو اصطلاحا سنت میگفتیم و این درست هم است، یعنی در اسلام، در قرآن، در اسلام بنا به این شد که به سنت مراجعه بشه. این نمل کلام این شد، این سنت رو با قیاس میشه فهمید؟ این حرف اهل سنت شد. ولذا خوب دقت کنید در روایات ما ان السنه اذا قیست، السنه قیاس، محدوده قیاس در سنن بود، یعنی می آمدن می گفتن همون نکته‌ای که در عده وفات هست تو عده طلاق هم هست، همون نکته‌ای که در معتده رجعی هست در بائن هم هست. اگر در معتده رجعی گفت از که نوهن من حیث و سکن تو حق مسکن داره زن در ایام عده، تو عده بائن هم هست، فرق نمون نکته چیه که این می شود قیاس. این قیاس این بود، حرف اهل بیت این بود که سنن رسول الله مثل فرائض کتاب همه باید به تلقی باشه و اینها همه تلقی شده، یعنی همه گفته شده. فقط مشکل شما اینه که شما در خونه امیرالمومنین نرفتین گفتین به قیاس، برید در خونه امیرالمومنین تمام اینا گفته شده و تمام اینا عن رسول الله. یعنی اگر ائمه علیهم السلام میگن ما لا تعظیم و عقدت نکاح رو توسعه میدیم، خوب دقت بکنید، به مطلق عده غیر از عده وفات، چون میدونیم ما اقسام عده داریم، اقسام عده وفات داریم، عده طلاق داریم، عده بچه شبه هم داریم، چون هم به عده داریم. یک روایت واحده من پیدا کردم ندیدم، چون ظاهر کلمات اصحاب نیست، زنا هم عده داره، من ندیدم، الان دیدم روایت یک جایی یادم نیست کجا هست، ندارن چون شرایع فروع فقهی ما ندارن در باب زنا، کسی این در این کتبی که من دیدم متعرض عده برای زنا نشدن که زنی که نسته بود. بله آقا استبرا در باب کنیز اینا آمده، در باب زنا ادست استبرا نیست. اما نیست، الان عرض کردم تو فتاوا نیست. منم یک بار در مروری که کردم و حدیث، یک حدیث دارم که ازش استفاده میشد که زنا هم هست. نمیدونم کجا هم هست، من چاش هم یادم نمیاد. بلا
در حدایق
اون رو یک بلاتش من در علاش اون حدایق نظرم تو وسائل دیدم، داشتم میخوندم روایات رو، تو بابش هم نیاورده بود، نه اینکه وسائل، چون ظاهر این حدیث مبارک اذا دخله اذا اولجه فقط وجب المهر و الغسل و العده، که دخول سه تا اثر داره، مهر نسبت به زنا نفی شده، لا مهر لبقیه، این یکی برداشته شد، غسل در زنا هست، دومی هست، عده سومیش محل کلامه. ظاهر اصحاب این است که عده نداره، ظاهرش این نستجیر بالله، اگه زنی زنا کرد دو ساعت بعد مردی بره باشه ازدواج کنه، ظاهرش این که طلاق عقد درسته، اما اگر عده داشته باشه باید بگیم عقد باطل و حرمت ابدی هم میاره. در زنا ندیدم این فتوا، اگر باشه عده از سه تا حیض، نه یک حیض، نه در باب زنا که مشهور این که عقد زانیه جایزه، عده اون مکروهه، داریم قول به حرمت، اما اون بله مشهوره رو داریم، از زانیت لا ینکح الا زانه، اما یه غسل الان تو ذهنم نیست، تو ذهن خودم عرض میکنم، اما یه روایت دمالشون این تو حدایقم هست، تو ذهن من اینطوره، ذهن خودم میگم، به نظرم تو کتاب حدیث نگاه میکردم چشمم افتاد، نه اینکه حالا و بابش هم ننوشته بودن، حالا ایشون در حدایق، حالا من ان شاء الله مراجعه کنم تو حدایق ببینم، این در ذیل این آیه روایت مبارکه که سه چیز بر به اصطلاح دخول بار میشه، یکی غسل، یکی مهر، یکی عده. در مورد زنا غسل مسلم هست، مهر به خاطر روایت لا مهر لبقیه مهر مسلم نیست، میمونه مسئله عده. اگر عده ثابت باشه، اگر نستجیر زنی زنا کرد مثلا بعد یک روز بخواد با او ازدواج کنی، ازدواج فقط باطل نیست، اصلا حرمت ابدی هم میشه، چون عقد در ایام عده است، موجب حرمت ابدی هم میشه. عده
اصلا
ظاهرش تو دخوله، در وقتی شبه هم عده هست، چون جا عرض که نیست، اما تو وطی شبه اشتباه، تو وطی شبه بالاتفاق عده هست، این اشتباه نشد. تو وطی شبه با زنی رو مثلا دخول کرد به تصور این که مثلا خانم خودش بعد من شد، این قطعا عده داره، این داره شبهی نداره، محرم داره، محرم مثل داره دیگه. حالا فلسفش رو بگذاریم برای بعد، حالا فلسفش باشه کنار، ما هستیم و ظواهر فعلا نصوص داریم کار میکنیم. این روایت ظاهرش اینه اذا دخله اذا اولجه فقط وجب المهر و القسل و العده، توی شبه هم قائل شدن، توی زنا گیره، متوجه شدیم توی وطیه، اما اینکه عقل به تنهایی عده بیاره نه، تقریبا شبه اتفاق نداره، چون آیه قرآن هم داره عقل بر زنی بس دخول نکرد طلاقش داده، عده نداره، قبل از دخول طلاق عده نداره، دقت فرمودید؟ پس بنابراین این عرض کردم نکات فنی است که باید مراعات بشه در اینجا. کدوم روایت آقا؟ چرا؟ اما از اون وقت تو روایت زنا نداره عده، بعد هم روایت داره که در زانیه رو میتونه بگیره، خب ممکن در عده باشه بعد از زنا باشه، یا به قول ایشون یک حیض ببینه، حالا فرض کن یک به عنوان استبرا، حالا یک حیض ببینه، همون که بگین استبرا هست عده نیست، همین بحث میشه، منوش عده نداره دیگه، اما از اون هم تصریح هم نداریم، آخه دقیق فرمودید از اون مثل لا مهر لبقیه هم داریم، لا عدت لبقیه نداریم، تصریح هم نداریم که عده نداره، از اون ورش هم نداریم، این اطلاق داریم که عده داره، طبق این قاعده که عده داره، اما تو ذهنم اینه که فتوای اصحاب نیست در باب زنا، فتوای اصحاب نیست که زن عده داره. الان کیف ماکان از بحث مدار خارج شدیم، مرحوم شیخ قدس الله اینا، چون یک مباحثی است که گاهی ذکر نمیشه، ما پجور اینجا بگیم برای فواید فراوانی که داره، مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینجا قاعده الا برا خب چون ابتلاع خارجی هست، اگه واقعا عده بر زنا باشه خب نمیشه ازدواج کرد، حرمت ابدی هم میاره، نه اینکه فقط الا اون باشه.
آقا عبارت حدایق رو میخواید
آوردید بخونه؟
اقول و الذی وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بذلک روایت اسحاق بن جریر المتقدمة في القسم الثالث، وهي دالة على أنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور. و ما رواه الحسن بن علی،
یه استبراء عده نیست، نه اگه یک ماه یک بار حیض دیدن عده نیست. مضاف اجازه بدین مضافن
توبه،
اون بحث دیگری است، اون در اصل زنا بحث ازدواج بازن. مضافن به این که
استبراء هست یا طلب توبه،
حالا اون بحث دیگری است که توبه اشکال نداره، تا اگه مشوره باشه و ترغیب توبه این است که بشه عرضه زنا بکنه اون قبل، اون بحث دیگری است، اون بحث مربوط به آیه و مجموعه. آقا
یه روایت هم از تحقیل اول باید که تحضیب،
اجازه بدین. اما این یک مشکل دیگه هم داره، این فقط مشکلش این نیست که حالا استبراء توش بکار، میگم این روایت نبود، اونه که من دم این نیست. چرا؟ چون اینم اتفاقی است که مرد میتونه در عده خودش ازدواج بکنه، که حالا زنی رو طلاق داد تو ایام عده خودش ازدواج کنه، یا طلاق موقت داد تمام شد مدتش، یا بخشی تمام شد که زن در طلاق موقت، در ازدواج موقت، ازدواج موقت احتیاج به عده داره، تو ایام عده خودش میتونه ازدواج کنه. این روایت میگه تو ایام عده خودش هم میتونه ازدواج کنه، مشکل داره، این معلومه حکم دیگریه. حتی تستبرع به حیضت واحده، این روایت اسحاق بن جریر که فرمودین، این معلوم نیست که این عده مصلح باشه. این روایت اول. دوم بفرمایید.
یه روایت از صحف القول آوردن ان ابی جعفر محمد بن علی بن الجواد علیه السلام انه سئل عن رجل نکح امرأة على زنا ایهل له ان يتزوجها، قال يدعها حتى يستبرئها من نطفته نطفة غيره اذ لا يؤمن منها ان تكون قد احدثت مع غيره حدثا كما احدثت معه ثم يتزوج اذا اراد فانما مثلا
ها مثلا نخله اكل رجل منها حرام. دیدم حالا این احتمال داره مراد من روایت این بوده، شاید مثلا صدر اون زیل که
این روایت هم تهذیب
آوردن آقا، این روایت احتمال داره، یعنی احتمال میگم، اما ظاهرش فتوا برش نیست. از این که فقط هم تو حفل اقول آورده تهذیب بخونه، مال همین ابی جعفر جواد یا
صاحب این ام زرعه ان سماعه الموسق قال سالته ان رجل له جاریتون فبصب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يصب على جارية أبي ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا يهرب ذلك على أبي إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إن كان جامعها في يوم واحد شهر واحد.
بر این برعکس داره، بر نفی عده داره، این نفی حیض داره و این معارض با روایات دیگری که داریم، چون غیر از عده است، عده که به استبراء عده سه تا حیضه که سلاسه تا قروع که ای بابا فهم نمی کنه عده عده نه، میگم اگر عده در باب زنا گفتی همین مثل عده دیگه است، مثل وقتی شبهه، وقتی شبهه عده چیه؟ یک حیض دیگه قمسه تا حیض دیگه مثل متعه، چون رو داریم قرآن بله آقا نه شازه روایت داریم قرآن، در باب عده متعه میگه قرآن، روایت داریم که قرآن هم طهران معنا کرده نه حیضت، بله روایت داره، قرآن داره، حیضتین هم داره، قرآن داریم، نه قرآن داریم در باب چیز، در باب متعه، عدت المتعه قال قرآن، الان تو ذهنم نمیاد حیضتان و حیضه واحده هم که گفتیم تو ذهنم نمیاد، قرآن تو ذهنم هست. قرازم بحث سر استبرای بحثیه، چون استبرا یک حالت خاص دیگریست غیر از عده است، چون وقتی که در جنگ حنین کنیز گرفتن، زنهای مشرکین رو گرفتن، پیغمبر دستور دادن که هیچ کس به مثلا با اون که کنیزی که گرفته، برده‌ای که گرفته نزدیکی نکنه مگر با استبراء، به حیضه واحده. استبراء چیز دیگریه غیر از این عده است. بحث سر اینه که در روایت داره اذا اولجه، اگر دخولی کرد، سه تا اثر داره، مهر و غسل و عده. در باب زنا یک اثرش قطعا نیست، یک اثرش قطعا هست، میمونه اون مسئله عده، عده مصطلح نه استبراء. عرض کردم الان این روایت که ایشون در اینجا گفت یه مشکل دیگه داره، که چون ما روایات داریم که همچنان که معقوده پدر پسر بر پدر حرامه، مدخولون بهاش هم حرامه، یعنی در بعضی از جاها ولو ظاهر مثلا آیه یا دلیل ظاهرش ابتداعا در عقده، اما دخول هم موجب حرمت شده. خب اونا تعبد داره، معارض داره، اون بحث خودش داره. اون در بحث مدخولون بهای اب بعدش هم وقتی میگه اینا که یعنی اگر حساب عده بود، عده به خاطر نسب، میگه اگر هر دو در اون رو داره که اگر هر دو داره اون احتمال مدرج باشه، بقیهش کلام راوی باشه. باید نگاه بکنم اگر هر دو پدر و پسر بودن، پدر بعد بود، این جزء فراش برای پدر حساب میشه. اینم واقعا خالی از شبهه نیست.
جاریه مودیت
نداره، قرنه بوده، جاریه بوده. حالا یا حالا اینه که شما خوندیم مؤید مطلب ما شد که، اما عرض کردم به نظرم یک جایی روایت صریح‌تری پیدا کردم، به نظرم میاد، حالا میگم چون الان هیچ چیز تو ذهنم نیست، نمی‌تونم چیزی بگم. از اون روایت معلوم میشه که در باب زنا عده هست، نه استبراء، عده مصطلح هست اصلا. مثل وقتی شبه عرض کردیم وفات عده معینی داره، در باب اقسام ازدواج دائم و موقت عده دارن، وقتی شبه هم عده داره، فقط تنها موردی که میمونه دخول که محل کلامه زنا، به نحو دخول زنا، آیا این هم عده داره یا عده نداره؟ عرض کردم ظواهر اصحاب که نداره، ظواهر اصحاب ترتیب آثار عده ندادن، اما ظاهر اون اطلاق داره. یه روایت هم من دیدم که داره، عده داره، اما اینا نیست که شما فرمودید. به هر حال من کمی باز از بحث خارج شدیم، برگردیم به بحث خودمون. نکته فنی رو میخوام عرض بکنم. نکته فنی این است که مرحوم شیخ از این ذیل لا ما یزر بهم یا یزر رهم یا یزر رهم، از این ذیل یا احتمالی که ما دادیم یزر رهم بوده، مثلا اصل کلمه یزار رو هم بوده که ضرر بالفعل به این مردم، به این کشاورزا، لذا ایشون مرحوم شیخ هم یک گفت که گریزی هم به صحرای کربلا زدن، ایشون کلدی یوخد بن بعض بسام مزارعی بعض بلادنا، میگه در همون بلاد ما همین شوشتر و رسول اونجا به حیث لا یختار و زاره از زراعه، اینقدر مالیات زیاده که فکر میکنه دیگه ارزش کاشتن نداره، هرچی از باید بده اون آقا ببره مثلا دیگه. بعدش یک کمی شد متعرض این قسمت شدن. و حین اذن ففی حرمت کل ما یؤخذ او المقدار زائد علامات تضر و زیاد علی وجهان، از اون که حالا حرمت زائدش، چون این ممکن است به ظاهر آیه ولکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون هم تمسک بشه. حالا ما برگردیم به شرح عبارات شیخ. من مرادم شرح عبارات شیخ بود بیشتر، و کسانی که دنبال همین عبارت افتادن این مبنا رو دارن. ظاهر عبارت شیخ این است که ایشون میخواد تطبیق لا ضرر بکنه. لا ضرر هم به معنای حکومت گرفته، که عرض کردم بعدها مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی و اینها دنبال این تصور افتادن، لا ضرر رو به عنوان حاکم گرفتن. اینجا لا ضرر رو ایشون به عنوان حاکم گرفته، یعنی اگر خراج و مقاسمه، شما شیعه میتونین خراج و مقاسمه رو بخرید، مگر اینکه ضرری باشه بر طرف، زیادی ازش گرفته، اذیتش کرده، اینطور میخواد شیخ بگه. این صورت هم بالا ضرر برداریم، خب دقت، این صورت رو بالا ضرر یجوز الا اینکه ضرر باشه به دلیل لا ضرر برداشته بشه. این تفکر روشن شد، این اصل تفکرشه. لكن انصافا این معنایی که شیخ فرمودن انصافا از روایت بعیده. ما در بحث لا ضرر و لا حرج توضیح دادیم دو تا عنوان با هم اشتباه نشه، این دو تا عنوان گاهی در آثار قانونی بد جوری با هم خلط میشه. یکی این بحث که اصولا دین مبنی بر ضرر نیست، این کلیت شریعته. مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش علیکم یعنی بر جامعه اسلامی، بر مسلمان ها، فی الدین هم ظاهرش کلیه دینه، یعنی احکام دینی حرج نیست، طبیعت دین حرجی نیست. چون سابقا عرض کردم این مثال معروف، اگر شما 30 ساعت قدرت امساک دارین که دیگه بعد اصلا میافتین میمیرین، مثلا بعد از 30 ساعت اگر شما رو مکلف کرد به 32 ساعت امساک، این غیر مقدوره. اگر قدرت مکلف کرد شما رو به 29 ساعت امساک، بیحال شدی اما نمردید، این تقریبا شبیه اینم غیر مقدور حسابش میکنن. اگر مکلف کرد شما رو به 26 ساعت امساک، دیگه در حالات ناراحتی قرار میگیری، این حرجه. حرج اصطلاحا اون مقداری که نیروی انسان هست نزدیک اون مقدار رو حرج میگن. مثلا شما قدرت دارین 30 ساعت امساک قضا کنین، لكن بیار 30 ساعت دیگه تموم میکنین، اما 28 ساعت دیگه بیحال میافتین، مثل اغما، حالت اغما دست میده. 20 اون حالت اغما هم مثل اون فوت غیر مقدور حسابش میکنن. اما اگه 26 ساعت باشه حالت اغما نرسید، لكن بیجان دیگه، حالا حالت اغما نرسیده، این رو اصطلاحا حرج میگن. اما اگر در 30 ساعت که شما قدرت امساک دارین بگن شما 8 ساعت امساک بکنین، این رو اصطلاحا سعه میگن. اصطلاح سعه اصطلاح اینه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی تکالیف شرعی خداوند متعال میخواد بگه تکالیف شرعی به اون حدی نیست، حالا غیر مقدور که هیچی، به حد حرج هم نیست.
در همین 8 ساعت هم شاید ایشون حرجی باشه،
اگر بود باز حکم دیگه داره، باز وظیفه دیگه داره، یعنی سعه نه مقابل جعل علیکم، یعنی بر انسان ها در اصل دین 8 ساعت سعه است، نسبت به 30 ساعت 8 تا توی 30 تا سعه داره، دقت فرمایید. پس بنابراین عنایت بفرمایید، اینه که میگه ما جعل علیکم فی دین من حرج. خب بله، خب اونم نزدیکشه دیگه، یه درجات حرجه، حالا برای ممکنه برای 40% نه، یعنی چی گفتنیه؟ الان که 18 ساعت نه، برش هم مردم بیش از 30 ساعت قدرت دارن در امسال، میگم 24 ساعت که ما خیلی بلند باشه روزا 14 است 16 ساعت 15 ساعت اگه حرج شد بحث دیگه است دیگه، لا یوتیقون دیگه، مسئله یوتیقون هم آمده. خب حالا به هر حال دقت بکنید، خود آیه مبارکه حکم اینا رو داره، این دقت کردیم. پس یک بحث اینه که کلیت شریعت مبنی بر حرج نیست، این یک بحثه. یه بحث دیگه اینه که در قاعده لا حرج الان متعارف شده به عنوان قاعده لا حرج ازش نام میبرن، و اون معناش اینه که هر حکمی که شارع قرار داد اگر رسید به حد حرج اون حکم برداشته میشه. این دو تا تفسیر، دو تا رؤیته. مثلا اون روایتی که از به اصطلاح عبدالعلا مولا آل سام، عبدالعلا مولا آل سام نقل شده که میگه وقعت و این ناخون من افتاد روش، نمیدونم مراره گذاشتم، مراره نوع داروی بوده که از صفرا بوده، از ماده صفرا درست میشه، روش گذاشتم. بعد گفتم فرمود به حضرت، عرض کردم فرمود هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. دقت کنه نکته این روایت که چون حالا سند خیلی روشن هم نداره متاسفانه، نکته این روایت و مفردم هست، به این تعبیر مفرده، نکته این روایت هادا و اشباهو تو عرف می هادا و اشباهو، کلمه اشباهو خیلی مهم، اگر کلمه اشباهو باشه مفادش اینه ما جعل علیکم فی الدین من حرج یه قاعده میشه، هر جا حکم به حد حرج رسید برداشت. دقت بکنید، هادا و اشباهو تعرف می کتاب الله، اگر روایت نظیر دیگه داشت جای دیگه بشه و سندش هم کاملا واضح بود بد نبود، اما متاسفانه روایت مفرده و موردش هم چیز نداره، یعنی در اون موردی که به اصطلاح این روایت وارد شده مورد ثانی نداره، اینطور نیست که به اصطلاح روایت دیگری هم باشه، در اشباهش روایت نداریم. وقت پس بنابراین ما یه بحثی داریم، اصولا احکام شریعتی ضرری نیست، این یک بحثه، اما هر حکم شریعتی اگر شریعت رسید به ضرر اون هم برداشته میشه، این یک بحث دیگریه، در حقیقت بحث دیگریه. مرحوم شیخ میخواد همون قاعده لا ضرر را تطبیق بکنه، و یستفاد من اذا جعل علیهم من الخراج ما یضر بهم لم یجد، این همون قاعده لا ضرره، اینه که مرحوم شیخ آورده و یستفاد من، این همون قاعده لا ضرره. اما به ذهن من میاد که این حدیث ناظر به قاعده لا ضرر نیست، این ناظر به همون که در شریعت کلا ضرر نیست، نه اینکه به حد ضرر رسید، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی امام میفرماید اصولا والی در اراضی خراجیه باید خراج رو قرار بده که بر مردم ضرر نباشه، نه اینکه اگر اون خراج قرار داد رسید به حد ضرر اون وقت دیگه لایجب الوفا. نه این نیست، من فکر نمیکنم رو و لزام گفت ما یکون و لهم صالحن ولا یضر رو بهن، نه اینکه اگر به حد ضرر و اضرار رسید اون حکم برداشته میشه که مفاد قاعده لا ضرر است که آقایون میخوام بگن. نمیدونم روشن شما، دیروز هم می‌خواستیم بحث بگیم، امروز هم طول کشید دار رسیدیم به آخر وقت. مراد من اینه که این روایت ناظر به قاعده لا ضرر به معنی که شیخ میگه نیست، این حتی ممکن است همون مثلا نهی باشه که مثلا مرحوم شیخ شریعه گفت، بعضی آقایون هم اضافه کردن نهی سلطانی، ممکن نهی سلطانی باشه، یعنی والی اگر میخواد قراردادی با مردم ببنده احکام ولایی منهیه، خود دقت کنید، نباید چیزی رو بر مردم قرار بده که ضرر است، نباید، نهیه، نه اینکه اگر به ضرر رسید حکم برداشته میشه نفی باشه. متوجهین چون این یک سطر شیخ رو ما دو روز خودمون رو معطل کردیم که براتون این روشن بشه که آیا از این ذیل حدیث در میاد نفی به معنایی که شیخ فرمودن و حکومت، یا این حدیث ممکن است نهی باشه و با نهی سلطانی هم بسازه، یعنی حکام و حکومت ها اگر مالیاتی بر مردم قرار میدن حق ندارن، حرام است بر اونها مالیاتی که مضر به مردم قرار بدن. خود دقیقه مالی این کار خودش بی نفسه منیه، معنا نداره آخر هر دو، چون نفع اگر باشه معناش اینه که یک اطلاقی داشته میخواییم جلو اطلاق بگیریم، که اصلا اطلاقی نداره. این از اول داره میگه والی اگر بناست قوانینی جعل بکنه، قوانین رانندگی، قوانین ساختمان سازی، قوانین شهر سازی، قوانین فسک و مالیات، قوانینی باشه که مضر به مردم نباشه، به مردم ضرر نرسونه، این معنای این عبارت اینه. خوب دقت بکنید، اگر اون بحث دیگری طالب بکنم ضررسون با چی کار بکنم، بحث دیگری، این یک نوع نهیه، یک نوع نهی سلطانی، چون میدونین که عده از آنم خب نهی سلطانی حدیث لازر رو به نهی سلطانی زدن، این یک نوع نهی سلطانی است. بله آقا
زالکه به چی بکنه؟
کدوم؟ کدوم زالکه نداشت که؟
زالکه
عبارت چیه؟ بیوستا انا لاجع علیه من الخراج ما یضر بهم لا یعنی لم یجوز زالکه، این شیخ مخواد این معنا رو بفهمه، زالکه یعنی این دیگه باطل میشه، لازر برش میداره، این نیست مفاد حدیث، این نیست، نه مفاد حدیث این نیست، نه میگه کسی که والیست اگر میخواد اراضی خراجی رو به افراد بده به قیمت متعارف بده، به ضرر نده. این دقت کردی؟ این شیخ و شریعه میگه نهیه، این با نهی شیخ و شریعه، لکن اگر بزنیش به احکام سلطانی، این نهی شیخ و شریعه معناش اینه، با احکام، یعنی حاکم حق ند، حاکم جایز نیست برش احکام ولایی که میخواد قرار بده، سلطانی که قرار بده، مضر به مردم باشه. خوب دقت کن، نه اینکه حکم قرار داد بعد به ضرر رسید برداشته میشه، دو معناست اصلا، یعنی احکام شهرسازی، احکام ساختمان سازی، احکام مالیات، احکام ازدواج، مثلا میخواد یه قوانینی برای ازدواج اینقدر اینو مشکل بکنه که ازدواج مشکل بشه، اصلا شهرسازی رو اینقدر قوانین مشکل، اینقدر عوارض مشکل بگذاره که کسی نسازه خونه،
نه
یه شکم تکلیفی و وضعی ها. این میخوام اینو بگم، اگر اینه که از حدیث مبارک در میاد، خوب ده، با نهی سلطانی هم میخوره، نه با نفی حکومت که شیخ میگه، شیخ نفی معنای حکومت گرفته، انصافش دقت بکنی، ما یکون و لهم صالحن ولا یضر رو بهم، بابا اگر بناس حاکم خراج بگیره، خراج مناسب بگیره، اجهاف به حق مردم نشه. نه نه اینکه امام دست، امام میخواد بگه که وظیفه اینه، اونی که شارع قرار داده اینه، دست اون حاکم باز نیست هر کار بکنه،
نه یه تکلیفیه، فقط
نه یه تکلیفیه سلطانی، حالا اگر فرض کنم زیاد گرفت، ما میشه خراجی بخریم، این شیخ میخواد بگه نه نمیشه، این مشکل داره، چون ما میخوایم اینو بگیم اگر بنا شد دلیل ما بر خرید خراج اون واقع خارجی بود، خب مسلم بود گاهی کم میذاشن گاهی زیاد در مدت 250 سال که ائمه علیهم السلام بود، 250 سال بگیم درست دائما همون ما یصلح له ما لا یکون یضر به بوده، اون که نمیشه گفت. نه امام داره وظیفه دینی رو میگه، اصولا لغو نیست، اصولا امام میگه کسی که میخواد حاکم باشه مثلا دستور میده به مال شهرسازیش اینطور باشه، مالیاتش اینطور باشه، پس این ساختن بیمارستانش اینطور باشه، بیمارستان یک جایی نسازه که مردم ضرر بزنه، شهر رو یک جوری نسازه. ببینید اینا همه نهی تکلیفی سلطانیه، نه اینکه اگر به این حد رسید دیگه باطله، این ناظر به این نیست. حالا اگر به این حد رسید ممکنه بگه بردارش تبدیل به شکل دیگریش بکنه، بیمارستان وسط شهر نباد، منطقه شلوغ نسازه، حالا ساخت، معناش این نیست که حالا که ساخت حتما خرابش کنه، مثلا بگیرش کتابخونش بکنه، مثلا من با مثال بحث نهی وضعی نیست، نهی تکلیفی است، برنامه است. برنامه اینه که خراج رو به حد ضرر، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خراج نباید اضراری باشه، شهرسازی عوام مثل که مرحوم شیخ گفت کله ریو خد من بعد مزارعی بلادنا، ولذا اون فرع دوم. حالا اگر زیادی شد این دیگه اگر نهی سلطانی گرفتیم به این اصطلاح تابع این است که باز مثلا امام بفهمه چیکار بکنیم، چیزی حسب قاعده ناظر به حکم وضعی نداره. مثلا الله تأمل بکن شاید مطلبی که عرض کردم درست باشه ان شاء الله. نه خود حرف شیخ هم نه با مشقت توضیح ندادیم.